بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با روشن شدن نتیجه انتخابات آمریکا ارزش سهام افزایش یافت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیروزی باراک اوباما را نشانه تغییر در سیاست خارجی آمریکا دانست. خاطره پروانه خواننده سرشناس ایرانی روز چهارشنبه در تهران درگذشت. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاه چهارشنبه 15 آبان ماه 1387 برابر با 5 نوامبر سال 2008 میلادی، روزی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روشن شده است. انتخاباتی تاریخی و از این رو عمده مطالب این مجله به این موضوع اختصاص دارد، اما نه فقط. ولی اجازه بدهید نخست خبرها را از همکارم حسین قویمی بشنویم تا بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان برسانم. آقای قویمی،
با درود فراوان. با روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رفع تردیدها در این زمینه، ارزش سهام در بازارهای آسیایی افزایش یافت. ارزش سهام در بازار بورس ژاپن 4.5% و در هنگ کنگ 5.2% بالا رفت. افزایش ارزش سهام در بازارهای آسیایی در پی آن صورت گرفت که دیروز ارزش شاخص داو جونز در به میزان 3.3% هم بالا رفت. ارزش دلار آمریکا نیز امروز در مقابل یورو، واحد پول اروپایی، و پوند بریتانیا افزایش یافت. در خبر دیگر، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به پیروزی باراک اوباما گفت انتخاب اوباما به ریاست جمهوری آمریکا نشانه تمایل مردم آن کشور به تغییرات اساسی در سیاست داخلی و خارجی دولت آمریکا است. این نخستین واکنش رسمی دولت جمهوری اسلامی به نتیجه انتخابات 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده است. واشنگتن دولت تهران را متهم کرده است که در پناه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای قصد دارد به سلاح اتمی دست پیدا کند. مقام‌های تهران این اتهام را رد کردند. در خبر دیگر، خاطره پروانه خواننده سرشناس ایرانی ساعت 3 بامداد چهارشنبه در تهران درگذشت. خاطره پروانه 79 سال داشت و به گزارش خبرگزاری مهر به علت شکستگی استخوان پا مدت 8 ماه در خانه خود بستری بود. خاطره پروانه در سال 1308 در تهران در خانواده‌ای هنردوست به دنیا آمد. وی در 26 سالگی کار خود را به صورت حرفه‌ای با ارکستر سبا آغاز کرد و نخستین خواننده زنی بود که در مقابل دوربین تلویزیون خصوصی سابات پاسال آواز خواند. و در خبر دیگر، حزب دموکرات آمریکا در رأی‌گیری دیروز که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به انجام رسید، توانست اکثریت کامل را در کنگره از آن خود کند. از 100 کرسی نمایندگی سنا، 54 کرسی در اختیار دموکرات‌ها، 40 کرسی از آن جمهوری خواهان و 2 کرسی در اختیار نمایندگان مستقل است. هنوز نتیجه آرای مربوط به 4 کرسی دیگر اعلام نشده است. حزب دموکرات اکنون در مجلس سنا و مجلس نمایندگان صاحب اکثریت است و این امر کار باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب جدید آمریکا را برای تصویب قوانین آسان‌تر خواهد کرد.
خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی به فهرست مجله شامگاهی می‌اندازیم. در ابتدا به واشنگتن می رویم و تماس مستقیم تلفنی داریم با همکارمان گلناز اسفندیاری در واشنگتن و از آخرین تحولات در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطلع می شویم. سخنان سناتور اوباما و سناتور جان مک‌کین، رقیب او را می شنویم پس از پیروزی اوباما در انتخابات. نگاهی کوتاه به زندگی نامه اوباما و همچنین واکنش ایران به انتخاب او در گفتگو با یک صاحب نظر. و اما دیگر مسائل مربوط به ایران. برکناری علی کردان وزیر کشور کابینه محمود احمدی نژاد ضربه‌ای به رئیس جمهوری ایران برآورد شده است. گفتگویی با صاحب نظران خواهید شنید. و خاطره پروانه خواننده قدیمی ایرانی به خاطره ها پیوست، یادی از او در همین مجله شبانگاهی. یک سیاه‌پوست به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد و شاید این از معدود انتخابات ریاست جمهوری در جهان باشد که رئیس جمهور شدن کسی را در کشوری در دیگر کشورهای جهان بسیاری از مردم جشن بگیرند. طبیعتاً طرفداران اوباما در آمریکا هم سر از پا نمی‌شناسند و از دیشب در آمریکا جشن گرفتند و گزارش‌های آن را همکارم گلناز اسفندیاری که برای پوشش انتخابات آمریکا به واشنگتن رفته است به اطلاعتان رسانده است. باز هم به واشنگتن می رویم. گلناز اسفندیاری روی خط تلفن مستقیم هست. خانم اسفندیاری سلام دوباره و لطفاً بفرمایید که الان که دیگر ساعت حدود 12:30 و چند دقیقه بیشتر در آمریکا هست و امروز صبح با چه حال و هوایی مردم در آمریکا امروز رو آغاز کردند، بیدار شدند و وضعیت و حال و هوا در اونجا چگونه است؟
بسیاری از آمریکاییان بسیار خوشحال هستند از پیروزی باراک اوباما، رئیس سناتور اوباما. به محض اعلام نتایج انتخابات شب گذشته بسیاری از آمریکاییان در شهرهای از جمله نیویورک، شیکاگو و در اینجا در واشنگتن دی سی به جشن و پایکوبی پرداختند. مردم در واشنگتن به طور خودجوش در اطراف کاخ سفید جمع شده بودند و شعار Yes we can، یعنی بله ما می توانیم، که شعار آقای اوباماس رو سر داده بودند. صدای بوق ماشین ها تا صبح امروز به گوش می رسید. طرفداران آقای اوباما می گویند که نتیجه انتخابات و پیروزی او باعث شد که بسیاری از خوشحالی اشک بریزن. مردم از دیشب و حتی امروز به هم تبریک میگن. شور و شوق هیجان و هیجان بسیاری اینجا هستش. خیلی از آمریکایی‌ها که صحبت میکردن میگفتن که فکر نمیکردن که چنین روزی رو ببینند و پیروزی آقای اوباما رو تاریخی، بی سابقه و باور نکردنی توصیف میکنند. خیلی ها میگویند که پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشانه وجود دموکراسی واقعی در آمریکا است و همچنین آنها میگویند که رسیدن آقای اوباما به مقام ریاست جمهوری آمریکا ثابت کرد که آمریکا واقعا سرزمین فرصت هاست.
خانم اسفندیاری، باراک اوباما حالا باید در 20 ژانویه یعنی اول بهمن ماه ریاست جمهوری رو تحویل بگیره و رسما به کاخ سفید خواهد رفت. بفرمایید که در این 2.5 ماه که تقریبا باقی مونده او چه کار میکنه، چه کارهایی انجام میده، آیا برنامه خاصی برای او در نظر گرفته شده؟
هنوز به طور رسمی برنامه‌های آقای اوباما در این 2.5 ماهی که مونده که رسماً زمام امور کشور رو در دست بگیره اعلام نشده، ولی برخی از گزارش‌ها حاکیست که از فردا پنجشنبه قرار است که مقامات ارشد امنیتی آمریکا با آقای اوباما ملاقات کنند و اسناد محرمانه‌ای رو در مورد امور کشور در اختیار او بگذارند. همونطوری که گفتید آقای اوباما وقت زیادی نداره برای اینکه واقعاً خودشو آماده کنه برای در دست گرفتن امور آمریکا و مسئله اصلی در این 2.5 ماه باقی مانده تشکیل کابینه آینده آمریکاست. البته شب گذشته نزدیکان آقای اوباما و مشاوران او میگفتند که در این مورد وی تقریبا آماده هست. میدونید که آقای اوباما رسما کار خود را به عنوان 44مین رئیس جمهور آمریکا روز 20 ژانویه یعنی 2.5 ماه دیگه آغاز میکنه و چالش‌های بزرگی پیش رو داره، از جمله 2 جنگ و بحران مالی.
سپاسگزارم خانم اسفندیاری. و ما در پایان یکی از هیجان انگیزترین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سناتور جان مک‌کین رقیب انتخاباتی آقای اوباما در ایالت آریزونا گفت که آمریکا در این انتخابات به روشنی سخن گفته است. او پیروزی رقیبش رو تبریک و مرگ مادر بزرگ او رو به وی تسلیت گفت.
I wish Godspeed to the man who was my former opponent and will be my president. And I call on all Americans.
من برای مردی که رقیبم بود و حال رئیس جمهورم خواهد شد دعای خیر دارم. از همه آمریکایی‌ها می‌خواهم به خاطر مشکلات فعلی تسلیم ناامیدی نشوند، بلکه همیشه به عظمت آمریکا باور داشته باشند. آمریکایی‌ها هرگز کنار نمی‌کشند. ما هرگز تسلیم نمی‌شویم. ما هرگز از تاریخ نمی‌گریزیم. ما تاریخ را می‌سازیم. We
make history. سخنان جان مک‌کین. و اما باراک اوباما نیز در پارک شیکاگو سخنرانی کرد و در آن از ملت آمریکا، حتی از آنهایی که به او رأی ندادند، خواست دست به دست هم دهند تا دگرگونی‌ها در کشور به انجام رسد. او گفت دنیا باید بداند که ما تعدادی ایالت با گرایش‌های جمهوری‌خواه و دموکرات نیستیم، بلکه ایالات متحده آمریکا هستیم. چکیده‌ای از سخنان باراک اوباما را الهی روانشاد به فارسی برگردانده است.
Hello, Chicago. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders...
اگر کسی در مورد اینکه در آمریکا همه چیز ممکن است کماکان تردید دارد، همچنان مردد است که رویاهای پایه‌گذاران کشورمان در زمان ما نیز زنده و پا بر جا هستند، و اگر کسی باشد که قدرت دموکراسی ما را به زیر سوال برد، پیروزی امشب پاسخی است به آنها.
But tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
رئیس جمهوری آینده آمریکا باراک اوباما گفت به خاطر آنچه که ما در این روز و در این انتخابات انجام دادیم، در این لحظه تغییر و دگرگونی به آمریکا راه یافته است. او از گفتگوی تلفنی خود با سناتور مککین یاد کرد و خدمات او را به آمریکا ستود و گفت که مککین فداکاری‌هایی برای کشورش که عاشق آن است انجام داده که بسیاری از ما حتی قادر به تصور آن نیستیم. او از معاون خود جو بایدن و دیگر همرزمانش در تیم انتخاباتی خود سپاسگزاری کرده و تا آنجا پیش رفت که آن را بهترین تیم مبارزات انتخاباتی در تاریخ سیاسی خواند. باراک اوباما گفت: من امشب در این جایگاه نایستاده بودم اگر حمایت بهترین دوست خود در 16 سال گذشته را نداشتم. شالوده خانواده، عشق زندگیم و بانوی اول آینده ملت آمریکا، میشل اوباما. و در نهایت خطاب به ملت آمریکا گفت:
above all, I will never forget who this victory truly belongs to. It belongs to you.
اما بالاتر از همه هرگز فراموش نخواهم کرد که این پیروزی متعلق به کیست. پیروزی از آن شماست. او در مورد آغاز شکل گیری نامزدیش و رسیدن به این مسند گفت که در آغاز به وسیله مردان و زنان کارگری حمایت شده است که از پسندازهای ناچیزشان 5, 10 و یا 20 دلار برای رسیدن به این هدف سرمایه گذاری کردند. باراک اوباما گفت: من می دانم که شما این کارها را فقط برای بردن انتخابات و یا برای من نکردید. شما این کار را از سر درک اهمیت آنچه در پیش رو داریم انجام دادید.
We know the challenges that tomorrow will bring are the greatest of our lifetime. Two wars, a planet in peril.
همین امشب که در جشن و سرور هستیم، از چالش‌هایی که فردا پیش روی ماست آگاهیم. بزرگترین چالش‌های زندگیمان. دو جنگ، کره زمینی که در خطر است و بدترین بحران اقتصادی قرن. همین امشب که ما اینجا ایستاده‌ایم، می‌دانیم که آمریکایی‌های شجاعی در صحراهای عراق و در کوهستان‌های افغانستان جانشان را برای ما به خطر می اندازند. پدر و مادرهای بیدارند و حیران که چگونه وامهای خانه ها و یا پول ویزیت دکتر را پرداخت کنند. راه درازی پیش روی ماست. راهی که سراشیبی های تندی دارد. شاید در طول یک سال و یا در طی یک دوره ریاست جمهوری به آن نرسیم. اما ملت آمریکا، من هرگز خوشبین تر از امشب نبودم. ما به آنجا می رسیم. من قول می دهم. او در جای دیگر گفت: این پیروزی به تنهایی دگرگونی که ما می طلبیم نیست. این تنها موقعیتی برای ایجاد دگرگونی است. چیزی که نمیتواند به وقوع بپیوندد این است که به روش‌های قبلی بازگردیم. رئیس جمهوری آینده آمریکا گفت: نبوغ آمریکا در این است که میتواند دگرگون شود و اتحاد ما میتواند به کمال رسد. باراک اوباما گفت: این انتخابات حکایات زیادی داشت که نسل به نسل نقل خواهند شد. اما من قصه‌ای دارم از زنی 106 ساله به نام آن نیکسون که رأی خود را در آتلانتا به صندوق انداخت. زنی که متعلق به نسل پس از بردهداری است. زنی که به دو دلیل زن بودن و سیاه پوست بودن قادر به رأی دادن نبود. او امروز پس از 106 سال می داند که آمریکا چگونه می تواند تغییر کند. رئیس جمهوری آینده آمریکا باراک اوباما همچنین گفت:
America, we have come so far. We have seen so much. But there's so much more to do. This is our moment.
آمریکا، ما تا بدینجا رسیده ایم. بسیار دیده ایم، اما بسیار بیشتر باید انجام دهیم. این لحظه، لحظه ماست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و ساعت 21:14:30 است به وقت ایران. باراک حسین اوباما، رئیس جمهور منتخب آمریکا، روز 20 ژانویه رسما ادای سوگند می کند و به کاخ سفید خواهد رفت. او 44مین رئیس جمهور ایالات متحده است. باراک اوباما یک حقوقدان 47 ساله است که در سال 1996، 12 سال پیش، به عضو سنای ایالتی در ایالت ایلینویز درآمد و 4 سال قبل به عنوان یکی از 2 نماینده این ایالت در سنای آمریکا برگزیده شد. نادر صدیقی در واشنگتن نگاه گذرایی دارد به زندگی این نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آمریکا.
باراک اوباما از یک پدر کنیایی و مادری سفیدپوست آمریکایی در شهر هونولولو در ایالت هاوایی به دنیا آمد. او 2 ساله بود که پدرش از همسرش جدا شد و تنها یک بار دیگر در 10 سالگی برای زمان کوتاهی روزهایی را با پدر سپری کرد. پدر او هم که باراک اوباما سینیور نام داشت در 1982 26 سال پیش در زادگاه خود کنیا در یک حادثه رانندگی جان سپرد. بخشی از دوران نوجوانی اوباما در اندونزی با مادر و ناپدریش به نام لولو سوترا گذشت. باراک اوباما آموزش دانشگاهی را در دانشگاه کلمبیا آغاز کرد و پس از دریافت دانشنامه لیسانس وارد دانشکده حقوق دانشگاه معتبر هاروارد شد. در پی فارغ التحصیلی از هاروارد وی مدتی را در نیویورک به کار پرداخت و آنگاه به شیکاگو نقل مکان کرد. شهری که در آن برای 3 سال به یاری شهروندان و کارگران ذوب‌آهن پرداخت. افراد فقیری که با کمک اوباما آسایش نسبی یافتند. اوباما تجربه این 3 سال را بهترین آموزش زندگی خود می نامد. بخت باراک اوباما برای صعود به قله‌های موفقیت 4 سال پیش در کنوانسیون ملی حزب دموکرات با سخنرانی هیجان انگیز او اوج گرفت.
There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America.
آمریکای لیبرال و یا محافظه‌کار وجود ندارد. ما تنها یک ایالات متحده آمریکا داریم.
There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America.
آمریکای سیاه یا سفید یا لاتین تبار و آسیایی نداریم. تنها یک ایالات متحده آمریکا داریم. ما یک ملت واحدیم و جملگی به پرچم آمریکا تعهد می سپاریم و از ایالات متحده آمریکا دفاع می کنیم. این سخنان باراک اوباما برای همیشه در سینه تاریخ خواهد ماند. سخنانی که معرف یک سیاستمدار ایالتی جوان به عنوان یک رهبر دوراندیش ایالات متحده بود. تاریخ کوتاه آمریکا اگرچه درخشان ولی در همان حال توأم با رنج است و بیشتر رنج ها در ذهن تاریخی آمریکاییان قصه های تلخ دوران بردهداری، جنگ های داخلی و نابرابری های نژادی بود. ولی آنچه ملتی به نام ملت آمریکا را سرآمد دیگر ملل تاریخ مدرن ساخته، تلاش برای تکامل و رسیدن به برابری حقوق مدنی تمام شهروندان آمریکایی بوده و این تکامل امروزه در گزینش یک آمریکایی آفریقایی تبار به نام باراک حسین اوباما به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور متبلور شده است. پرش اوباما به این عرصه بی‌نظیر معنی کننده عنوانی است که آمریکا به آن می‌بالد، عنوان سرزمین فرصت‌ها. در هیچ نقطه جهان چنین فرصت‌هایی برای کسانی که در چارچوب تعریفی با صفت اقلیت قرار دارند میسر و فراهم نیست. تنها در آمریکاست که حتی با نام ناآشنای باراک حسین اوباما میتوان به فرصت‌های برابر دست یافت.
نگاهی بود به زندگی نامی باراک اوباما از نادر صدیقی. و اما منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز 4 شنبه در اولین واکنش رسمی یکی از مقامات دولت محمود احمدی نژاد به پیروزی اوباما گفت انتخاب اوباما نشانه تمایل مردم آمریکا به تغییرات اساسی در سیاست داخلی و خارجی این کشور است. دکتر رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه در بریتانیا و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگویی با مریم منظوری لحن منوچهر متکی را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید محمود احمدی نژاد هم ترجیح می‌داد که شخصی چون باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود. رضا تقی‌زاده دلایل رویکرد ایران به این مسئله را چنین برمی‌شمارد.
حداقل به 2 دلیل عمده، یکی این که اوباما اعلام کرده بود 16 ماه بعد از انتخاب شدن نیروهای آمریکایی رو یا بخش عمده‌ای از این نیروها رو از عراق بیرون میاره، که خروج نیروهای آمریکایی از منطقه مورد حمایت ایران هم بود یا ایران انتظار این اصطلاح اتفاق نظر رو داشت. دلیل دومی که ایران ترجیح میداد آقای اوباما رو در کاخ سفید ببینه این بود که او اعلام کرده بود بدون قید و شرط با ایران آماده مذاکره است، حال اینکه دولت فعلی پیش شرطی داره با اون قطع غنی‌سازی اورانیوم هست برای آغاز گفتگو با ایران و آقای مکین کاندیدای دیگه‌ای که حالا انتخاب نشده هم از این سیاست حمایت میکرد. دلیل سوم این است که تا مدتی به علت گرایش‌های بیشتر آقای اوباما به مسائل داخلی باید انتظار داشت که توجه او به مسائل خارجی حداقل از دید ایران کاهش پیدا بکنه و این برای ایران فرصتی پیدا بکنه که بتونه به بخشی از هدف‌های منطقه‌ایش و بخصوص به بخشی از هدف‌های برنامه توسعه اتمیش دست پیدا بکنه. ولی امتیاز بلافاصله که ایران بعد از انتخاب آقای اوباما انتظار داره مون دست پیدا بکنه این است که مورد تهدید نظامی از جانب آمریکا قرار نگیره یا هر نوع تهدید نظامی در منطقه علیه ایران مورد حمایت آمریکا نباشه. بنابراین به این دلایل خوشحاله که اوباما حالا به قدرت رسید. در حقیقت انتخاب اوباما یک شانس تازه و بزرگ در اختیار ایران قرار داده برای گرایش به سمت تعادل و فراهم کردن زمینه همکاری بیشتر و رفع اختلافات بین تهران و واشنگتن.
آقای تغیزاده، طی 8 سال ریاست جمهوری جورج بوش شاهد بودیم که دو کشور عملا در سطح روابط دو جانبه نتونستن کاری از پیش ببرن و مسئله اتمی ایران به خصوص میدونیم که همچنان حل نشده باقی مونده. به نظر شما الان منافع ایران ایجاب میکنه که با شرایط جدید چه سیاستی رو در پیش بگیره؟
اینکه از ادامه وضع موجود انتظار تغییر تنها در واشنگتن رو نداشته باشه. آقای متکی اشاره میکنه که مردم در انتظار تغییر هستن و اشاره او به مردم آمریکا است. اگر تغییری هست بایستی انتظار این تغییر در ایران و بخش دیگری از سیاست‌های منطقه‌ای هم صورت بگیرد. در صورتی که عزمی برای رفع تشنج در روابط ایران و آمریکا وجود دارد، این انتظار بایستی که انتظار عملی باشه و انتظار عملی زمانی است که هر دو طرف به انعطاف رضایت بدن و ایران هم از مواضع کنونی و ادامه سرسختی در مواردی که مورد اعتراض آمریکاست چشم بپوشه.
غیر از مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران، می‌خواستم نام ببرید از موارد دیگه مورد اختلاف بین دو طرف جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده.
مشکلاتی که بین ایران و آمریکا هست تنها مربوط به برنامه‌های اتمی ایران نیست. سطح گسترده‌ای از روابط بین ایران و آمریکا وجود داره که در اون مشکلات مربوط به جنگ عرب اسرائیل، حمایت ایران از گروه‌هایی که در فلسطین و لبنان حضور دارند، مسائل حقوق بشر در داخل ایران، مسائل اتمی و به طور کلی صلح خاورمیانه از بخش‌های دیگری است که ایران و آمریکا در اون دارای توافق نیستن و به هر حال مسئله عراق و افغانستان هم نمیتونه از حیطه روابط دو کشور خارج بمونه و تنها در صورت تفاهم بر اساس انعطاف دو طرفی که میتونه انتظار برای نزدیکتر شدن نقطه نظرهای دو کشور رو فراهم بکنه. به هر حال نبایستی انتظار داشته باشیم روابط ایران و آمریکا یک شبه به حالت عادی برگرده. مشکلات مربوط به ایران و آمریکا هم مشکلاتی 30 ساله است و اون رو نمیشه در عرض 30 روز یا 30 هفته از میان برداشت و یک شبه نمیشه در مورد مجموعه این مشکلات به گفتگو نشست و به راه حل رسید.
نظرات دکتر رضا تقی‌زاده را شنیدید در گفتگو با مریم منظوری.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 21:23:25 است به وقت ایران و در ادامه مجله شبانگاهی به ایران می رویم. در ایران به دنبال برکناری علی کردان وزیر کشور توسط مجلس قرار هست که تا تعیین وزیر بعدی کشور رئیس جمهوری اسلامی سرپرستی برای این وزارتخانه تعیین بکنه. وزارت کشور عهده‌دار برگزاری انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران است که در خرداد ماه آینده برگزار خواهد شد. افزون بر این دولت محمود احمدی نژاد با این خطر روبروست که در صورت از دست دادن یکی دیگر از وزیرانش باید برای همه اعضای کابینه دوباره رأی اعتماد بگیرد. گزارشی میشنویم در این باره از علیرضا کرمانی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران 2 روز مانده به استیضاح علی کردان وزیر کشور بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و ضمن غیرقانونی خواندن استیضاح او چندین بار تکرار کرد که گروهی می‌خواهند دولت را با مشکل مواجه کنند. او یک بار در سخنانش گفت ظاهراً عده‌ای می‌خواهند دولت را از اکثریت انداخته و کلیت آن را با مشکل مواجه کنند. این سخنان محمود احمدی نژاد هرچه بود دست کم نشان می‌داد که دولت او با کنار رفتن یک وزیر دیگر به گونه‌ای جدی با مشکل روبرو می‌شود. چرا؟ صالح نیکبخت، حقوقدان در تهران.
علت این که استیضاح آقای کردان اینقدر مورد توجه موافقان و مخالفان دولت در داخل قرار گرفته بود این مسئله است که با استیضاح آقای کردان به کنار رفتن او اگر یک نفر دیگر از اعضای دولت به هر دلیلی حتی به دلیل فوت ایشون هم کنار بروند این دولت عملا باید برای همه اعضای دولت مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرد و چون این مجلس نمیتواند مانند مجلس هفتم با رئیس جمهور تعامل داشته باشد به نظر میرسد دولت بر لبه تیغ قرار گرفته.
دولت محمود احمدی نژاد در عمر 3 ساله خود به طور متوسط هر 3 ماه یک بار یکی از وزیرانش را از دست داده است. علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران تنها وزیر از میان 10 وزیر برکنار شده است که نمایندگان مجلس او را کنار گذاشتند. 9 وزیر دیگر را رئیس جمهوری اسلامی ایران خود برکنار کرده است. در حالی که بیش از 10 ماه تا پایان عمر این دولت باقی نمانده است، خطر استیضاح دست کم یک وزیر دیگر دولت محمود احمدی نژاد را تهدید می کند. محمد رضا اسکندری که جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای استیضاح او قرار است 21 آبان ماه برگزار شود. استیضاح و برکناری علی کردان وزیر کشور که قرار بود چند ماه دیگر انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را برگزار کند، آیا تأثیری بر سرنوشت سیاسی شخص محمود احمدی نژاد رئیس کنونی جمهوری اسلامی و یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات پیش رو خواهد داشت؟ داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در تهران.
اگر این اصل رو بپذیریم که انتخابات کاملا آزادی باشه، بدون تردید بی تأثیر نخواهد بود در فرایند انتخابات و به خصوص در رابطه با انتخاب آقای احمدی نژاد.
برکناری علی کردان از سوی نمایندگان مجلس در رسانه‌های داخلی ایران بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است. روزنامه کارگزاران اما در شماره روز 4 شنبه خود عدم حضور محمود احمدی نژاد در جلسه استیضاح وزیر کشور را این گونه تفسیر کرد: احمدی نژاد در حالی پشت وزیر خود را در روز استیضاح خالی کرد و حاضر به دفاع از او نشد که به گفته برخی از نمایندگان پس از قطعی شدن برکناری وزیر کشور از سوی مجلس کردان بارها خواسته بود پیش از جلسه استعفا دهد، اما احمدی نژاد از او خواسته بود بماند و مقاومت کند.
برکنار شدن وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن، گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خاطره پروانه نام پرآوازه موسیقی دستگاهی ایران به خاطره ها پیوست. این هنرمند نامی بامداد روز 4 شنبه در سن 79 سالگی در تهران درگذشت. او اولین خواننده زنی بود که در تلویزیون خصوصی ایران جلوی دوربین رفت و به اجرای برنامه پرداخت. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با محمد خوشنام، کارشناس موسیقی، از او پرسیده است با توجه به اینکه خانم پروانه از شاگردان مکتب عبدالله دوامی بود، این مسئله چه تأثیری بر کیفیت حضور این خواننده در عرصه موسیقی ایرانی داشت؟
اشاره خوبی کردید. برای اینکه خانم خاطره پروانه تفاوتی و تمایزی که با خوانندگان زن دیگر داره این است که تحصیل کرده بود، سواد ردیفی رو داشت، پیش آقای دوامی استاد ردیف شناس کار کرده بود، بعدم با آقای دهلوی همکاری کرده بود با ارکستر شماره 1 هنرهای زیبا که به نام سبا معروف بود، بعد هم با فرامرز پایور در گروه سازهای ملی تالار رودکی در واقع میشود گفت که جایگاه برجسته‌تری نسبت به خیلی از دیگران پیدا کرده بود.
صدای خانم پروانه در برابر دیگرانی که بیشتر نسل جوان باهاشون آشنا هستن چه ویژگی داشت؟
در بهره اول صدای خیلی ویژه‌ای داشت، مهر مشخص نام خودش رو بگوش میشد تشخیص داد، یعنی صداش رو با صدای دیگران نمیشد عوضی گرفت به هیچ وجه. اگر چه صدا ششتانگ نبود، چون میدونی موسیقی ایرانی موسیقی ششتانگی نیست علی رسول، و خاطره پروانه خوشبختانه حس و حال خیلی قوی داشت در خواندن آواز به خصوص آواز ایرانی، و این حس و حال در ترکیب با دانش ردیفی که داشت در واقع او رو متمایز میکرد، نه از همه، از بسیاری از دیگران.
آقای خوشنام، اما سالهای پس از انقلاب بر خاطره پروانه چگونه گذشت؟ با اینکه میدونم که فعالیت محدودی هم داشت.
خاطره پروانه و همراه با چند تا از یارانش مثل خانم اوفلیا پرتو و خانم ارفع اسرایی سعی کردن که گروه سازهای ملی جدیدی به وجود بیارن، هرچند که فقط برای خانم‌ها اجازه داشتن برنامه اجرا کنن، ولی در حال ایستادن و نذاشتن که موسیقی با تفسیر زنانه از بین بره.
دکتر محمد خوشنام درباره خاطره پروانه میگفت. و در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را میشنوید. شاد و تندرست باشید.